بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الشك في الشيء بعد تجاوز محله الشرعي لا اعتناء به. در عمل شک بکنیم بعد از تجاوز محل شرعی به این شک اعتناء نخواهیم کرد. محل شرعی یعنی اون محلی که شرع برای اون عمل ترتیب داده که این عمل در کجا باید انجام بگیرد، مثل شک در فاتحة الکتاب بعد از داخل شدن در سوره. خب شرعا محل فاتحة الکتاب قبل از سوره است. این می شود الشک بعد از تجاوز محل شرعی. خب لا اعتبار به انسان اعتنا نکند و برد. الشک فی الشیء بعد از تجاوز محل حل عرفی، بعد از تجاوز محل عرفی شک بکند، باز هم لا اعتبار به. مثل اینکه شخص لفظ جلاله را ذکر کرده، الله، و شک دارد که بعدش اکبر را گفته یا نگفته، اعتنا نکند به شکش، بگوید منی که الله را گفتم پشت سرش انشاءالله اکبر را هم گفتم. چرا که در عرف اهل لسان خبر را بدون فاصله پشت سر مبتدا ذکر می کنن. الله و اکبر دیگه بین مبتدا و خبر عرفن فاصله نمی اندازن. الشک فی الشیء بعد تجاوز محل عقلی لا اعتبار به. بعد از تجاوز محل عقلی شک کردید، بازم اعتنا نکنید. مثلا می دانی که لفظ جلاله را گفتی، این کلمه تکبیر را هم به حسب عادت به حسب عرف پشت سرش گفتی، اما نمی دانی اون راء اکبر را هم گفتی یا به صورت لفظ ابتر او را ذکر کرده ای بدون را، فقط در حرف با مکس کرده ای. اینجا تجاوز محل العقلی، محل عقلی تجاوز کرده. محل عقلی برای حروف یک کلمه این است که متصلا ذکر بشود، چون اگر حرفی را انسان از آخر کلمه جدا بیندازد ابتدا به سکون لازم میاد و ابتدا به سکون عقلا محال است. فلذا وقتی شک کردی که آیا الله اکبر را تکبیر گفتی یا اون حرف آخرش ناقص مونده، تجاوز محل العقلی اعتنا نکن. بله، خب اگر بنا بشود اکبر را بگوید، حالا میخواد را را بعدم بگوید، میشه؟ نمیشه. چرا؟ چرا به سکونه؟ از شکوف شی بعد تجاوز محل حل عادی، اگر کسی شک بکند در یک عملی بعد از تجاوز محل عادی که عادتا معمولا این عمل را کجا انجام میدن، این چجوریه؟ محل حل عادی به حسب محل عادی. مثلا میبیند که دست از غسل کشیده، میخواد لباساشو بپوشد، شک میکند که جزء آخر بدن را در غسل جانب ایسر را شسته یا نشسته، اگرچه عقلن یا شرعن محلش نگذشته به جهت اینکه موالات معتبر نیش. بله ترتیب معتبره، ولی موالات معتبر نیست، میشه انسان بعد از یک ساعت جانب ایسر را بشوید. ولیکن عادت این آقا این است که دیگه این اجزا را از هم جدا نمی کند، به فاصله یک ساعت به یک ساعت این اجزا را بشوید. دیگه وقتی مشغول غسل شد خب پشت سر هم این اعضای سگاله را میشوید دیگه. بله، پس از شک و فشی کسی که خود را در حال فراغ میبیند و شک میکند اون جزء آخر را انجام داده یا نداده، خب این به حسب عادتش تجاوز محله بعد از تجاوز محل است. اعتنا مثلا نکند یا بکند، نمیدونیم، تجاوز محله العادی، یا مثلا این آدم همیشه نماز ظهرش رو اول وقت میخواند بعدم مشغول نهار خوردن میشود، عادتش اینجوریه. حالا امروز خودش رو در اثنای نهار میبیند و شک دارد که امروز هم نمازمو خوندم یا نخوندم، خب این اشک و فشک بعد تجاوز محله العادیه. خب این چهارمی تجاوز محل عادی، آیا بازم لعتواره به شکش اعتنا نکند؟ اگر انشالله عمل درست بوده، عمل انجام گرفته یا نه، این مثل اونها نیست، اینجا باید اعتنا بکند. در اثنای نهار شک میکند نمازم خوندم یا نخوندم، باید بخواند، عادتم این چنین است یعنی چی؟ یا مثلا شک میکند جز آخر غسل رو انجام داده یا نه، باید انجام بدهد، عادت من فلان جور بوده یعنی چی؟ خب این چجوریه؟ شیخنا رحمه الله دو سه مرتبه این مطلب را زیر رو می کند. ابتدا می فرماید بر این که بله اینجا باید به شکش اعتنا بکند، به خاطر اینکه این اخبار تجاوز و فراغ را که شما خوندید اینها انصراف دارد، اینها ظهور دارد در محل شرعی و عقلی و عرفی و اینها، نه اینکه شامل بشود به محل عادی. علاوه بر این که اگر اشک و بعد تجاوز محل عادی را به حساب بیارم بگیم لعتنائه، خیلی اختلال لازم میاد، فروع عجیبی را باید اون وقت در رساله هامون بنویسیم که بله اگر عادت داشتی که اول نماز بخوانی بعد نهار بخوری، در اثنای نهار شک کردی، دیگه بگو انشالله خوندم، یا فقیه میتوند در رساله هم چی بنویسد، مادام که وقت باقی شک کردی قاعده اشتغال میگه نمازت بلند شو بخوان، عادت من اینجور و هاکذا، از این عادت ها خیلی زیاده. بخواهیم اینها را به حساب بیاریم، فروع جدیده ای را باید احداث بکنیم که لا یلتزم بهی فقیه. اول از این طریق وارد میشه، میگه بله این چهارمی فایده ندارد، نخیر، اخبار در این فرض چهارم جاری نیست. بعد میفرماد ولیکن جمعی از فقهای ما فتوا دادن بر این که اگر کسی شک بکند که جزء آخر غسل را انجام داده یا انجام نداده بعد تجاوز محلش، مشغول کار دیگر است و یا در حال بیکاری خودش درک می کند، شک دارد که تا آخر غسل را انجام داده یا مونده، بل اینجا فتوا دادن که چون عادتا اعضای سگانه را پشت سر هم می شوین، بله به این شکت اعتنا نکن، بگو انشالله غسلم تکمیل شده. از طرفی میبینیم جمعی از بزرگان اینجوری فتوا دادن و این فتوا ظاهرش این است که فرقی ندارد، از شک و فشه بعد تجاوز محله العادی هم که باشد لعتباره به این شک اعتنا نکن، بگو انشالله بله. بعد برمیگردد به تردید میفتد و به تأمل میفتد و خدایا این فتوا را همه جا گفتن یا فقط در این مسئله، در مسئله غسل فقط این حرف را زدن؟ اما دیگه در مثل نهار خوردن و شک میکند نمازمو خوندم یا نه، اونجا نه، گمان نکنم فقها باز فتوا بدن که محل عادی گذاشته یا نه. بله شاید مال اونجا است که عادت همگانی باشد، اون همه مردم این عادت را دارن که وقتی غسل میکنن بلافاصله همه غسلشون را انجام میدن، اما در اون عادتهای اختصاصی که فلانی عادتش اینه تا نماز نخواند نهار نمیخوره، اونجاها نه، اگه شک کردی روزی باید اعتنا بکند. خلاصه به تردید میفتد و اینها دوباره برمیگرده حرف اولیشون را میزند که نخیر، فعلا در نظر ما قوی میاد که تجاوز اشک و فشه بعد تجاوز محله العادی اینجا بایستی احتیاط بکند، جای لعتبار ده نیست، جای احتیاطه، به جهت اینکه فروع عجیبی لازم میاد که هیچ فقیهی جرأت نمیکنه در رساله و فروع را بنویسد. باز برمیگردد میگه ولیکن اینم هست که در بعضی روایات بود که هو هینا یتوزعو از کرو من هو هینا یشکو. این روایت مثل این که یه قاعده میخواد به دست ما بدهد. قاعده این است که در این گونه شکه ها که برای انسان پیش میاد، شک بعد از تجاوز، شما استصحاب را دنبال نکنید، استصحاب عدم اتیان، ظاهر حالتون را اخذ بکنید. ببینید ظاهر حالت نشونگر چیه، اون ظاهر حال را شما همیشه متابعت بکنید. حالا ظاهر حال میخواد از ناحیه شرعی باشد که شرعی گفته بعد از فاتحه سوره را بخوان، یا این ظاهر حال منشأش عرف باشد که عرف گفته بعد از مبتدا خبر را بلا فاصله بیارید، یا عقل باشد که عقل گفته آخرین حرف کلمه را بدون فاصله باید بیاری و الله محاله، یا عادت جناب عالی باشد که همیشه اول بله نماز میخونی بعد نهار میخونی. خب در اثنای نهار وقتی یه روزی شک کردی که امروز هم خوندم یا نخوندم، ظاهر حالت نشانگر چیه؟ طبق عادت بله خوندی، همیشه که میخوندی، امروز به شک افتادی که امروز هم خوندم یا نه. خب طبق عادت همیشگی ظاهر حالتو نشون میده که چی؟ خوندم، امروز هم خوندم. و حدیث هم میگوید هو هینا یتوزع از کرومین هو هینا یشکو، هر عملی به موقعش بیشتر مورد توجه واقع میشود. حالا محلش، هر عملی در محلش بیشتر مورد توجهه. این محل فرق نمی کند، شرعی باشد، عقلی باشد، عرفی باشد، عادی باشد، در محل از کره. بس بعید نیست که بگیم نه اینو تمامشون از یه بابن، تجاوز محل عادی هم مثل تجاوز محل شرعی لا اعتبار شکش باز پشیمون می شود شیخنا. برای مرتبه سوم باز برمیگرده به حرف اولیش که نه، این بعید است و بهتر و احوط این است که در این چهارمی قاعده تجاوز را اجرا نکنن که گرفتار بشون به نوشتن فروعات عجیبهی که لا یلتزم و بیها فقیه. سه مرتبه همینطور عقب جلو میرن در این مسئله. بسنید که متوجه معنای این حدیث نشدید. هوه هینه یتوزعو اذکر، از این کلمه اذکر میخوان همتون استفاده بکنن که یعنی معمولا انسان توجهش به هدف، به موقع، بله عادت بشری، بله خب اون که میلاک میخوام میلاک به دست بیاریم، متوجه نشدید جهات را با اینکه مکرر گفته شده میخوایم میلاک به دست بیاریم. از کر بودن میفرماید عمل، عمل به موقعش بیشتر مورد توجه است تا غیر موقعش. خب معصوم علیه السلام دارد به این اذکر بودن ارزش قائل میشه دیگر، بله امام دارد به اذکر بودن ارزش قائل میشه و در اذکر بودن فرق نمیکند محل شرعی، محل عادی، محل عقلی یا محل عرفی، هر عملی در محلش بیشتر مورد توجهه و شارع به این بیشتر مورد توجه بودن ارزش قائل شده. حواستون یه خورده بیشتر جمع بکنید، معطل نشیم. حالا پیش بریم اگه شبهتون ما بر چشم، بله بعد بازم پشیمون میشوند و همون حرف اولیشون که من در این چهارمی میخوام شیخونا میفرماست بخوام احتیاط بکنم که نخیر از شک و فشی بعد تجاوز محل هل عادی، اینجا جای لعتبار به نیست، جای بیهی اعتباره. این شک اعتبار دارد، اعتبارشم بین که احتیاط بکن و مشکوک را به جا بیار. بله خب موضع دیگر، آیا در قاعده تجاوز، همه قاعده ها را جمع کردیم یه جا به نام قاعده تجاوز نامیدیم، بله شک بعد از تجاوز محل، شک بعد از فراغ عن العمل، شک بعد از خروج عن الوقت، همه را تحت یه ضابطه آوردیم. تجاوز محل، خب آیا ببینیم لعتبار به ملاکش مجرد تجاوز محل است یا نه بابا ملاکش از دخول فی الغیر مجرد تجاوز محل نیست، دخول در غیرم دخالت دارد. بله، خودت را در حالی میبینی که اون عمل محلش گذشته و به عمل دیگر داخل شدی و حالا شک میکنی که اون عمل انجام گرفته یا نه، در اثناء سوره شک میکنی فاتحه کتاب را خوندی یا نه. اینجوری باید بشه تا بگیم لعتباره، بگو انشاءالله انجام دادم. آیا دخول در غیر معتبر هست یا معتبر نیست؟ بعد جاها تجاوز محل دخول در غیر یکیه، یکیه. این بحث ما اینجا ثمره نخواهد داشت. در جایی که تجاوز محل با دخول در غیر متحده، این بحث ما اینجا چه ثمره خواهد داشت که تجاوز ملاکه یا دخول در غیر ملاکه یکی هم دیگه، چه ثمره خواهد داشت؟ مثل این که کسی خود را بیکار میبیند که بیکار نشسته، کسی که نماز میخوند حالا خودش بیکار درک میکند و شک دارد که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را گفته بیکار نشسته یا او را هنوز نگفته بیکار نشسته. خب اینجا این بیکار نشستن را هم تجاوز محل میشه نامید؟ بلی، به جهت اینکه تو که بیکار نشستی میبایستی السلام علیکم بگویی، نه اینکه بیکار بنشینی. پس بیکار که نشستی محل السلام علیکم را گذروندی، اگه نگفته باشی، اگه نگفته باشی محلش را گذروندی. و دخول در غیرم هست، هم تجاوز محله و هم دخول در غیره. از چه جهت دخول در غیره؟ به جهت اینکه بیکار نشستن با مشغول شدن به نماز دو تا حالته متباینین هستن. هر عمل اینطوریه، اشتغال به عمل با فراغ عن العمل دوتا عملی، دوتا حالت متباین محسوبه. فلذا این که خودت را بیکار میبینی این یستق علیه تجاوز و یستق علیه دخول در غیر، مشتاق هر دو هست. فلذا بله جزء آخر را فرض میکنیم، چون اگر از جزئهای قبلی فرض بکنیم خب دخول در غیر به معنای دیگر هم محقق شده دیگه در این بینها. فرض اون آخرین جزئی را فرض میکنیم. بیکاری نمیدونه سلام گفته بیکاره یا نگفته، این هم تجاوز محله هم دخول در غیره. فرض این بحث ما در این جزء ثمره نخواهد داشت. بعض جاها تجاوز محل با دخول در غیر یکی نیست، ولی دخول در غیر محقق تجاوزه. یعنی تجاوز محلی که محقق شده به برکت دخول در غیر محقق شده. جور دیگر هم میشد تجاوز محل محقق بشود ها، ولی در این فرض با دخول در غیر محقق شده. مثل اینکه کسی بله خود را در حال قنوت میبیند، خود را در حال قنوت میبینه و یقین هم دارد که هیچ وقت بیکار نیستاده، مطمئن است بیکار نیستاده، ولی شک دارد که همون فاتحه کتاب را تمام کرده قنوت را گرفته یا نه سوره را خونده اون وقت قنوت را گرفته. خب در این فرض میگیم شک بعد از تجاوز محله. از کجا تجاوز محله؟ محقق این تجاوز محله چیه؟ یعنی بیکار استاده، با بیکار استادن تجاوز محل، یا اینکه به دخول فی الغیر تجاوز محل، به دخول فی الغیر. چون یقین دارد که هیچ بیکاری نبوده، همش مشغول بوده، منتها یکی از اشتغالاتش هم خوندن سوره بوده یا نه اصلا از سوره غفلت کرده هم دو بعدم قنوت. اینجا دخول در غیر درست است که عین تجاوز نیست، چون تجاوز ممکن بود که با وقفه و سکون هم حاصل بشه، ولی در این فرض چون یقین داریم وقفه و سکون در کار نبوده، محقق تجاوز همون دخول در غیره. خب بحث ما اینجا هم ثمره‌ای ندارد که آیا تجاوز معتبره کافیه یا دخول در غیر هم میخواد. هرچی باشد اینجا بالاخره دوتا که نیستن، محقق تجاوز همون دخول در غیر از دیگر. این نمه سمره ید هرو در جایی که تجاوز محل جدا باشد، دخول و در غیر جدا باشد. اینجا آیا دخول و در غیر میخواد یا مجرد تجاوز کافیه؟ مثل اینکه شخص متوجه هست که آماده است که قنوت بگیرد، نگرفته سا، ولی درک میکند که این میخواد برد رو به قنوت و شک دارد که سوره را خونده، میخواد انشاءالله تعالی برد به سوی قنوت، یا سوره را نخونده دقیق بوده و متوجه هست که نیم دقیقه پیش وللظالین را گفت. اینم متوجه است که نیم دقیقه پیش، مثلا یه دقیقه پیش، نیم دقیقه پیش وللظالین را گفته و حالا هم میخواد قنوت بگیرد. شک میکند که این نیم دقیقه فاصله که شده، گفتن وللظالین و مشرف بودن به قنوت، این نیم دقیقه را به بیکاری گذرونده، رفته تو فکر مثلا، یا اینکه نه بابا سوره را مشغول بوده دیگر، این نیم دقیقه فاصله که میبینین مشغول سوره بودی. خب شک میکند، شک میکند این نیم دقیقه را بیکار گذرانده، مشرف شده به قنوت، یا اینکه مشغول بوده به خوندن سوره. خب این میشود اشکو فشی بعد تجاوزی محله، تو نیم دقیقه گذشته دیگر، این نیم دقیقه محل چه بوده؟ خوندنی سوره بوده. اشکو فشی بعد تجاوز محله، و دخول در غیرم هنوز نشده. تجاوز محل شده، دخول در غیر نشده. آیا به این شک اعتنا بکند یا نکند؟ آیا مجرد تجاوز محل کافی است برای قاعده تجاوز یا نه؟ مجرد تجاوز محل کافی نیست، دخول در غیرم میخواد. و چون جناب عالی داخل در غیر نشدی هنوز، به شکت باید اعتنا بکنی. یعنی چه اعتنا بکنی؟ سوره را بخوانی. هذا هو محل بحث. این محل بحثه، دخول در غیر میخواد. توجه شده که بحث ما کجا ثمره داد؟ در چه فرضی؟ شیخونا میفرماد از این نظر روایات ما مختلف بود، چنان که تذکر میدادیم دیدیم که حدیث اول دوم و دخل تفی غیره گفته بود، ظاهرشون بود که بله دخول در غیر میخواد. دیدید که حدیث سوم دخل تفی غیره نداشت، فقط جاوزتهو مزیتهو این بود. بله. یا حدیث چهارم صدرش یه جور بود، زیلش از این نظر جور دیگه بود. خب پس روایات ما شدن مختلف، بعضی ها قید کرده دخول در غیر را، بعضی ها مطلقه، یعنی قید دخول در غیر را ندارد. خب پس اینجا دو تا احتمال میاد. احتمال اول این که اون حدیث سوم درسته، قید دخول در غیر نیست، همون تجاوز محل کفایت می کند. خب پس اگر دخول در غیر قید نیست، مجرد تجاوز محل کفایت می کند، چرا در اون دوتا حدیث اول دوم قید و دخلت فی غیره آورده؟ قید را حمل بکنیم بر غالب، قید را حمل بکنیم بر غالب. پارسال پیارسال می خوندید لا تاکل رمان الحامز، این قید حامز را آورده؟ نه، مطلق رمان را می خواد بگوید، ولی چون انارها بیشتر ترشه کنهو همه انارها ترشه، فلیزا گفته لا تاکل رمان، قید حمل بر غالب بشود. یعنی چون غالباً که انسان شک میکند که شی بعد تجاوز محله، یه موقعی شک میکند که چجوریه؟ دخل فی غیره. غالباً شک بعد از تجاوز اینجوری پیش میاد، چون غالباً اینجوری پیش میاد فرموده بعد دخل فی غیره، و الا دخول در غیر مدخلیتی ندارد. القید وارد فی مورد ال غالب، کما فی قوله تعالی و ربائبکم اللتی فی حجور و ربائبکم اللتی من نساء
هستم.
فی حضورکم علی ای حال. خب ربیبه ای که از جمله محارم ربیبه ایست که در هجر شما باشد، یعنی اگر ربیبه بزرگ باشد در هجر نباشد، طفل کوچک نباشد، اونجا محرم نمیشه. فرقی که ندارد، ربیبه از محارمه. حالا میخواد فی حضور باشد، میخواد فی حضور نباشد. پس چرا این قید را آورده؟ چون غالبا انسان زن دیگری را اختیار میکند و با خود بچه از شوهر قبل میارد، اون بچه کوچک میشه معمولا. به این جهت این قید را آورده و الا دخالتی ندارد. القید وارد فی مورد غالب و چنین قیدی ملغاس لات وارده، فلذا همون تجاوز محل ملاک، دخول در غیر ملاک نیست. و یحتمل العکس، شاید برعکس باشد، یعنی دخول در غیر معتبر است، قید است، حتما باید دخول در غیر بشه. پس قیده چرا حدیث سوم ذکر نکرده است و مطلق وارد شده؟ بگیم المطلق وارد فی مورد غالب، مطلق وارد شده در مورد غالب. یعنی چی؟ یعنی میخواست حدیث سوم این قید را بیارد، دخالت دارد، میخواست بیارد، نیاورد. از این جهت که دید احتیاجی نیست آخه بیارد، همین جوری هست دیگه، دید گفتن نمیخواد. معمولا مردم که شک میکنن بعد از تجاوز، بعد از دخول در غیر شک میکنن، لذا دخالت دارد اما گفتن نمیخواد. بگویی که نه یه چیزی لغوی گفتی، مثل این که به کسی بگویی که قند شیرین بیارها، بابا قند شیرین نشه دیگه، شیرین گفتن نمیخواد، لغوه. این دخالت داشته ولی احتیاج به گفتن نداشته، لذا در حدیث سوم نگفته. این شد دو تا احتمال، مؤیدی برای احتمال اول میارند و مؤیدی هم برای احتمال دوم میارند. ببینیم تا چه حدی در تطبیق انشاءالله تعالی. الموضع الثانی، ان المراد بمحل الفعل المشكوك في وجوده، منظور ما از محل عمل، عملی که المشكوك في وجوده، شک داریم که اون عمل وجود گرفته یا نگرفته، که میگیم بعد تجاوز محل اگه شک کرده اعتنا نکن، مراد از محل چیه؟ هو الموضوع الذي لو اتي به فيه لم يلزم منه اختلال في الترتيب المقرر. مراد از محل عمل اون مکانی است که اگه عمل را در اون مکان به جا بیاری، لم يلزم منه اختلال في الترتيب، به موقع است و به جا. بله، اختلال ترتیب لازم نمید. و به عبارت دیگر، محل الشيء هي المرتبه المقرره له، محل هر شیء عبارت است از اون مرتبه ای که برای اون شی مقرر شده، قانونگذاری شده. حالا قانونگذار مقرر به حکم العقل، عقل این محل را برای این عمل تعیین کرده، او به وضع شرع یا شارع مقرر کرده، فرموده او غیره، یا غیر عقل و شرع مقرر کرده، غیرشم عرفن کانه، اون غیر عبارت باشد از عرف عقلای عالم، یا اینکه کوچکتر، ولو کانه نفس المکلف، خود این مکلف قانون بالخصوصی دارد، خود این آقا که اول نماز را میخواند و اون وقت میاد نهار میخورد، ولو همه اینطوری نباشن، ولو کانه مقرر این قانون خود این آقا، یعنی که مقرر این قانون خود این آقا، من جهت اعتیادی چنین عادت کرده، به اتیان ذالک المشکوک فی ذالک المحل، این مشکوک را در مورد موقع مکان به جا میارد. مثال، فمحل تکبیرت الاحرام قبل شروع فی الاستعاذه لاجل القراءه، محل تکبیرت الاحرام قبل از شروع در برنامه قراءت، قبل از قراءت و قبل از استعاذه تکبیرت الاحرام را میگویند، به حکم شارع، شارع این چنین مقرر فرموده است. و محل اکبر قبل تخلل الفصل الطویل بینه و بین لفظ جلاله، محل ذکر کلمه اکبر قبل از آن است که فصل معتناقهی متخلل بشود بین او و بین لفظ جلاله. البته بین مبتدا و خبر فی الجمله فاصله یه تنفسی مثلا بله ممکنه باشد، اما دیگه فصل طویل مخل نیست. معمولا بله معلوم است که خبر را پشت سر مبتدا چجوری میارن. خب و بین لفظ الجلاله به حکم طریقت المعلوفه، یعنی اون سلیقه‌ای که بله متداول است بین اهل لسان و عقلای عالم، سلیقه این چنین است فی نظم الکلام. و محل راع من اکبر قبل ادنا فصلن، محل راع از کلمه اکبر قبل از آن است که کوچکترین فاصله به میان بیفتد که موجب بشود ابتدا به سکون را. باید جوری حرف را را ادا بکنی که منجر به ابتدا به سکون نشود و اون به این است که کوچکترین فاصله ای در بین نیفتد. اجازه بدید آقا، اجازه بفرمایید آقا. بله محلش اونجاست. به حکم العقل مقرر این قانون هم عقل است. آقا چه فرمودید؟ همین دیگه ما میگیم نمیشه، باید به سکون ابتدا بکنی و هو محالون اکبر. بله اگر بخواهی بعدم بگویی با سکون باید بگویی، درسته؟ و هو محالون، محال است. بله و محل و غسل الجانب الایسر و محل شستن جانب ایسر یا مقداری از جانب ایسر، مثلا در غسل جنابت یا در غسلهای دیگر. لمن اعتاد المبالات، درباره اون کسانی که معمولا غسل را پشت سر هم انجام میدن، محلش چه موقعیش؟ به حسب عادت قبل تخلل فصل یخل بما اعتاده، قبل از آنی که اونقدر فاصله بیفتد که با عادت این آقا منافات داشته باشد. اگر این مقدار فاصله افتاد که با عادت این آقا منافات داشت، یستق علیه تجاوز محل، تجاوز شک بعد تجاوز محل. قبل تخلل فصل یخل به بعتاده من المبالات. پس چهار جور محل برای عمل متصور شد. نتیجه این می شود که چهار جور اشک و فشیعی بعد تجاوز المحل متصور خواهد شد. محلی که چهار جور متصور شد، شکش هم چهار جور متصور میشه. خب هذه کله یا هذا کله مما لا اشکال فی، این مطالبی که گفتیم همه تون میدونستید اینها را، جای اشکالی که بینید این چهار جور محل هست. و احادیث ما هم بدون اشکال همه اینها را شامل، شک بعد از تجاوز محل اعتنا نیست، همه این محلها را شامل، الا اخیر، فقط آخری محل اشکال، محل اشکال. فانه از چه جهت محل اشکاله که قاعده تجاوز مشکل جاری بشه؟ فانه رو به ما تخیل بسا انسان چنین خیال می کند، انصراف اطلاق اخبار الى غیره، این اخبار که می گفت شک بعد از تجاوز لعتبار به، انصراف دارد به فرض اول دوم سوم، اون فرض چهارم را شامل نیست. بله این یک علت دوم که مهمه. ما ان فتح هذا الباب، اگر ما بخواهیم چنین فتح بابی بکنیم، بالنسبه الى العاده بگیم این قانون در محل عادی نیز جریان دارد، یوجب مخالفت اطلاقات کثیره، موجب می شود که خیلی جاها حکم خدا پایمال بشود. نهار می خورد، نماز خوندم یا نه؟ بله خوندم، بله حکم خدا تعطیل شد. یوجب مخالفت اطلاقات کثیره. فمن اعتاد الصلاة فی اول وقته، این آقا همیشه عادتش این بوده اول وقت نماز میخوند، او مع الجماعه عادتش این بود که همیشه با جماعت نماز میخوند، فشک فی فعلها بعد ذلک، حالا امروز به شک افتاده است که اول وقت نماز خوندم یا نخوندم، در جماعت شرکت کردم یا شرکت نکردم امروز، بله پیش میاد این روشکه ها برای آدم چی که این عادت ها را داره. فلا یجب علیه الفعل، اگر اخبار شامل بشود اینجا را قاعده تجاوز را جاری بکنند دیگه احتیاط لازم نیست. فلا یجب علیه الفعل و کذا من اعتاد فعل شیئین بعد الفراغ من الصلاة، عادتش این است که بعد از نماز نهار میخورد. فرعا نفسه فیهی، حالا امروز خودش در اثناء نهار خوردن میبینن و شک فی فعل الصلاة، ولی شک میکنه که امروز هم خوندم یا نخوندم. بله قاعده تجاوز جاری بکند و کذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث، شخص عادتش اینه که هر وقت دست به آب رفت بلا فاصله بعدش وضوء میگیرد بلا فصل و تدبیهی. بله حالا شک میکند که امروزم بعد از حدث وضوء گرفته است یا مثلا فراموش کرده وضوء نگرفته، قاعده تجاوز جاری بکند دیگه وضوء نگیرد. بله او قبل از دخول الوقت للتهیؤ، همیشه قبل از رسیدن وقت یه مقدار قبل از وقت برای تهیؤ وضوء را می گرفت. امروز هم وضوء را گرفته یا نه؟ بله به حسب عادتش قاعده تجاوز جاری بکند دیگه وضوء نگیر. اینا غیر ذالک من الفروع التي، توجه فرمودید اینها فروعی هستن که یبعد التزام الفقیه بها، خیلی بعید است که فقیه این گونه فروع را ملتزم بشود و در این گونه موارد قاعده تجاوز جاری بکند. خب این عقیده اولیه مرحوم شیخ که نمیخوان قاعده تجاوز را در تجاوز محل عادی اجرا بکنن. حالا یه پشیمانی کوچکی پیش میاد. نعم ذکر جماعت من الاصحاب، جمعی از اصحاب اینوان فرمودن مسئله معتاد الموالات فی غسل جنابه، چنین مسئله ای را که خب شخص عادتش اینه هر وقت غسل میکنن اعضای سگانه را با موالات میشوید، این وان فرمودن که اگر یه همچه آدمی شک فی الجزء الاخیر، یه روز شک کرد که جزء سوم را جزء آخر را شسته و بیکار نشسته یا اینکه یا لباسشو می پوشد یا نه اون جزء آخر مونده، بله این مسئله را این وان فرمودن و کل علامه و ولده فخر المحققین و شهیدین و محقق ثانی و غیره هم اینا این وان فرمودن، بله فتوا دادن که اعتنا نکند به شکش. و استدل فخر الدین علی مختار حیف المسئله، فخر الدین استدلال فرموده به مختار خودش که قاعده تجاوز جاری میشه در این مسئله بعد صحیحت زرارت المتقدمه، اول اون صحیحه را ذکر کرده بعد به ان خرق العاده علی خلاف الاصل، اصل یعنی ظاهر، ظاهر این است که این آقا امروز خرق عادت نکرده است بلکه طبق عادت همیشگیش رفتار کرده. فا این خرق العاده خلاف و ظاهر، این هم یه دلیلش. شیخونا باز بعد از این پشیمانی باز پشیمون میشدن به حرف اولی برمیگردن. بلکه لا یحزرنی کلام منهم فی غیر هذا المقام، من فتوای اصحاب را فقط در این یه مسئله دیدم، در جاهای دیگر در فرضهای دیگر چنین فتوایی را ندیدم، فقط در غسل دیدم. فلا بد من تتبع، پس بریم تتبع بکنیم یا تأمل بکنیم. حالا چون وقت تتبع و تأمل را فعلا نداریم، والذی یقرب فی نفسی عاجلا، اونی که فعلا و اجالتا به نفسم نزدیک میاد خوبن التفات الی شک، بعد از تجاوز محل عادی اگر شک کرد به شکش اعتنا بکند، نه که اعتنا نکند. اجازه بدید ببینم چه فرمودن، خوبن التفات الی شک، به شکش اعتنا بکند و برگردد اون عمل مشکوک را به جا بیارد. بله آقا در تمام فرضها استصحاب با اصالت و صحه تعارض می کند، ولی بنا شد که اصالت و صحه بشود حاکم مقدم بر استصحاب. لورود ها فی موردهی، به جهت این که اصالت و صحه در مورد استصحاب وارد شده. اگه پس اون اشکال رو نیارید، اون اشکال استصحاب را، اون اشکال را بیارید، همه جا باید بیارید این اشکال را بیارید که این اشکال را بیارید که ما شک داریم که اصالت و صحه اینجا هم جاری میشه یا جاری نمیشه. شیخ دارد زیر رو میکند که ببینیم جاری میشه یا جاری نمیشه. داریم همین را بررسی میکنیم. خب دوباره باز هم پشیمون میشون. میفرمان و این کان از ظاهرون این قولهی فی ما تقدم هو و هینه یتوزع از کرومن هو هینه یشک. اگر که ظاهر این عبارت، این عبارت از کر، نشانگر این است که انهازه القاعده بر اساس تقدیم الظاهر علی الاصل، انهازه القاعده این قاعده تجاوز از باب این است که شارع خواسته است که ظاهر را بر اصل، اصل یعنی همون استثابا، شارع خواسته است که در این گونه شکوک ظاهر را بر اصل مقدم بدارد. ظاهر چیه؟ ظاهر این است که انسان هر عملی را به وقت خودش انجام بداد. حالا این ظاهر در وقت شرعی این ظهور هست، اما در وقت عادی این ظهور نیست. بله؟ اگه بعد از تجاوز محل شرعی شک کردی، ظن پیدا می کنی به این که به موقع انجام داده ای، اما بعد از تجاوز محل عادی اگه شک کردی، ظن پیدا نمی کنی. بله؟ چه فرق داره؟ هر عملی به موقع، بعد از موقعی که شک کردی لابد ظن پیدا می کنی به این که به موقعش انجام داده ای، و شارع هم خواسته این ظهور را، این ظن را مقدم بدارد بر استصحاب. کلمه اذکر نشانگر این مطلب است که در این باب ظهور برنده شده نه استصحاب، و ظهور فرق نمی کند، منشأش هرچی می خواد باشد. خب لیکن این عبارت کلمه اذکر از او ظاهر می شود که این قاعده تجاوز از باب این است که شارع خواسته ظاهر را مقدم بدارد بر استصحاب. طول ندم آقا، بله، فهو دائر مدار از ظهور و نوعی. پس قاعده تجاوز محورش چیه؟ محورش ظن نوعی، ظهور نوعی. و میدونید که دیگه در ظهور نوعی این چهار تا تجاوز محل با هم فرقی ندارند. چی میفرمودید؟ یعنی استصحاب را میفرمایید یا اصالت و صحه را؟ استصحاب میگوید نخونده، استصحاب میگوید نخونده، ولی عادتش میگوید چی؟ استصحاب که میگوید نخونده، ولی عادتش میگوید که خونده. بله، زن پیدا می کند که خونده، و شارع هم خواسته این زن را مقدم بدارد بر استصحاب. چون کاملا متوجه شدید لذا خوشبختید. بله، من باب تقدیم ظاهر علی الاصل. پس این قاعده تجاوز دائر مدار ظهور نوعی شد، ولو منشأ ظهور نوعی کان من العادت، منشأش عادت شخصی جناب عالی باشد. بازم پشیمون شدیم. بار سوم برگردیم به حرف اولیمون، لیکن العمل به عموم ما یستفاد من الروایه. بخواهیم ما قاعده تجاوز را به طور عمومی عمل بکنیم حتی در محل عادی، مشکلون. این هم مشکل است آخه، چون مستلزم فروعاتی است که فقیه نمیتواند به این آسانی اون فروعات را ملتزم بشود. فتعمل، پس متوجه باشید که چند مرتبه بالا پایین آمدیم و رفتیم. والاحوت ما ذکرنا، لذا احتیاط همین است که در فرض چهارم قاعده تجاوز جاری نشود. عملی به احتیاط. خب الموضوع الثالث، محل سوم که محل بحث ماست، الدخول فی غیر المشکوک، داخل شدن در یه عمل دیگر غیر از اون عملی که در او شک داری. این کان متحدن مع تجاوز، این ون نفرموده ان شیخونا این مطلب را، اگر دخول در غیر با تجاوز محل متحد باشن، مثل آدم بیکاری که شک می کند در اون آخرین جزء عمل انجام داده یا نه. تجاوز و دخول در غیرش اینجا یکیه، اینجا ما بحثی نداریم، یعنی بحث ما اینجا ثمره ندارد. اینجا حالا ببینیم این سه تا فرضه، دقت بفرمایید، اجازه بفرمایید اینم عرض بکنم بعد ببینم شبهتون چیه. عرض بنده این شد، الدخول في غير المشكوك، إن كان متحدا مع تجاوز المحل مشتاقا فلا بحث، بحث معنا نداره. إن كان محققا للتجاوز، متحد با تجاوز نیست اما محقق تجاوزه، بازم جای حرف نیست. فلا اشکال فی اعتباری، جای اشکال نیست که دخول در غیر معتبره. از این جهت معتبر است که تا دخول در غیر نشود تجاوز محل صدق نمی کند. محقق تجاوز محل همون دخول در غیره. شما یقین دارید فاتحه کتاب را خوندید و یقین دارید که بیکار ننشستید، خودت در حال قنوت میبینی و شک داری که سوره را خونده یا نخونده، تجاوز محلش با چیه؟ با همین است که داخل در قنوت شدی. غیر از این راه دیگری ندارد برای تجاوز محل. نه شاید بیکار بودم، یقینا بیکار نبودم. خب اگر اینجوری باشد بازم جای اشکال نیست. اشکال نیست به این معنی که بحث ما معنا ندارد. آیا تجاوز کافیه یا دخول در غیر میخواد؟ خب الا ایها دخول در غیر میخواد دیگه، و الا تجاوز محل در نمیشه آخر. خب این دو فرض را بذارید کنار، یکی وحدت مشتاقی و یکی محقق بودن دخول در غیر بر تجاوز. اون که محل کلام است بله، و الا اما اگر دخول در غیر متحد با تجاوز نشد و محقق تجاوز هم نشد، مثل کسی که خود را در شرف اقدام به قنوت میبیند و نیم دقیقه پیش ولزالینش گفته، نمیداند در خلال این نیم دقیقه سوره را خونده یا بیکار بوده. ها اینجاست که تجاوز با این نیم دقیقه محقق شده، دخول در غیرم که مطلب دیگریست هنوز داخل در غیر نشده. بحث ها برای اینجاست، آیا مجرد تجاوز کافیست در اجرای این قاعده یا نه؟ مجرد تجاوز کافی نیست، دخول در غیرم میخواد. و چون جناب عالی داخل در غیر نشدی، پس باید برگردی سوره را بخوانی. ها محل بحث ما اینجاست، آیا تجاوز کافی است یا دخول در غیر میخواد؟ حالا آقا چی میفرمودن؟ نه همه جا یکی نمیشه، همه جا بیکاری مطرح نیست. خب بله، حالی زه اونجا فایده نداشت، بحث ما اونجا فایده نداشت. تجاوز و دخول در غیر هر دو یکی هم دیگه، بحث ما چه فایده دارد اونجا؟ یا در صورت محقق بودن بحث ما چه فایده دارد؟ فایده اونجاست که از هم جدا باشن. اجازه می فرمایید که بقیه شبهتون را بعد از بحث حل بکنیم؟ خیلی اجازه بفرمایید آقا. و الا فظاهر الصحيحتين الاولين اعتباره، حدیث اول دوم گفت دخول در غیر معتبر است و ظاهر اطلاق موثقه ابن مسلم، اما حدیث سوم گفت عدم اعتباره، دخول در غیر معتبر نیست. نمیدانم در مقید تصرف بکنیم یا در مطلق تصرف بکنیم، هر دو امکان دارد. و یمکن حمل التقیید فی الصحیحین علی الغالب، میتوانیم اون دو تا حدیث اولی که غیر دخول فی الغیر را آورده او را حمل بکنیم به غالب، یعنی بگیم دخول در غیر قیدیت ندارد، ولی چون غالبا دخول در غیر هست ذکر شده، مثل مسئله و ربا بکم، خصوصا فی افعال صلات، خصوصا در افعال صلات که همیشه انسان شکش بعد از دخول در غیره. فإن الخروج من افعال صلات، خروج از افعال صلات، تجاوز محل افعال صلات، یتحقق غالبا به دخول فعل غیر. و هینه ایزین وقتی غالبا اینجوری بود، فیلغ الغیر، پس این دخول در غیر قیدیت ندارد، چون غالبی بوده ذکر شده، نه که قیدیتی دارد. و یحتمل، و یحتمل که نخیر، دخول در غیر معتبر است و قیدیت دارد، پس اون حدیث سوم چرا این قید را نگفته؟ و یحتمل ورود المطلق علی الغالب، مطلق را حمله بکنیم بر غالب، یعنی چون غالبا این قید هست گفتن لازم نیست، فلزا نگفته است. فلا یحکم بالاطلاق، پس ما حکم به اطلاق نمی کنیم و قید دخول در غیر را دخالت میدیم. حالا ببینیم اولی معید دارد یا دومی.